رهبر جمهوری اسلامی کسانی که خواستار تغییر قانون اساسی هستند را به تکرار حرف دشمنان متهم کرد.
آقای خامنه‌ای وقتی میگه ملت ایران، منظور خودش و یه اندک هوادارش و به ویژه شمادارای داخل خیابانش. وقتی میگه دشمن، دشمن اسمسار مردمه، یعنی اکثریت ناراضی و معترض مردم.
ده ها پیام در حمایت از معترضان ایران و بیشمار پیام های نوروزی از چهره های شاخص و سرشناس ایرانی در کنار سیاستمداران و چهره های برجسته جهانی.
مردم با مبارزات خودشون به روش های مختلف و امروزی نشون میدن که هنوز این زندگی آزادی و این جنبش انقلابی زنده است و آماده است که دوباره با خیزش جدیدی نه فقط در سطوح خیابان بلکه در کنار کار سیاسی ادامه پیدا بکنه.
همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو در این دومین روز از سال 1402 خورشیدی با ما همراه باشید. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه درخواست برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی را رد کرد و مدعی شد کسانی که در داخل از تغییر قانون اساسی میگویند همان حرف بیگانگان و دشمنان را میزنند. او گفت گاهی حرف این عناصر داخلی از روی غفلت و بی‌توجهی است و گاهی با انگیزه‌های دیگر آن را تکرار می‌کنند. علی خامنه‌ای با اغتشاش خواندن اعتراضات مردمی گفت همه دشمنان وارد شدند و رئیس جمهوری آمریکا صریحاً از آن حمایت کرد و برخی از کشورهای اروپایی هم رؤسای جمهوری و دولتشان صریحاً از این به گفته او اغتشاشات حمایت کردند. اظهارات او در حالی است که تمامی نهادهای معتبر حقوق بشری بین المللی نیز همراه با فعالان حقوق بشر، چهره‌های مطرح هنری، رسانه‌ای و روشنفکری ایران صراحتاً از اعتراضات مردمی حمایت و سرکوب خونین اعتراضات را به دقت محکوم کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
ابتدا اجازه بدید یک رمزگشایی بکنید از نحوه سخنرانی آقای خامنه‌ای و ادبیاتش که البته برای ملت دیگه روشنه. آقای خامنه‌ای وقتی میگه ملت ایران، منظور خودش و یه اندک هوادارش و به ویژه شمادارای داخل خیابانش. وقتی میگه دشمن، دشمن اسمسار مردمه، یعنی اکثریت ناراضی و معترض مردم. حالا با این فیش پیش فرض رو مرور بکنیم، این سخنرانی آقای خامنه‌ای علیه تغییر و تغییر ساختاری و تحول طلبی است. 3-4 بار کلمه تحول را آورد و گفت دشمنان وقتی میگن تغییر و تحول، هدفشون تغییر هویت جمهوری اسلامی است و برخی هم در داخل همون حرف دشمن رو با تعبیرات دیگه میزنن که به میرحسین موسوی مشخصا اشاره داشت و حتی میگه بعضی دوستدار نظام هستن اما گاهی بی‌دقتی میکنن و به نقاط قوت ضربه میزنن. اینو برگردونیم به بحث اولی که میکنه که اغتشاش شده، ملت ایران به اونا سیلی زده و بازم تهدید میکنه در آینده هم بازم سیلی خواهد زد. ملت ایران یعنی همون خودش و چماداراش قادر به رفع عیوب خود هستن. این حالا این سخنرانی نشون میده که صدای تغییر و رفرم طلبی در درون نظام بسیار بلند شده و به اون کسانی که یا اکثریتی که حالا حتی فرماندهان نظامش هم هست که خواهان تغییر و اصلاح هستند، میگه که شما بی‌دقتین، به نقاط قوت حمله نکنید، ملت ایران میتونه رفع عیوب بکنه. ولی همونطور که قبلا هم در خبرها اومده بود، اون در ملاقاتهایی گفته بود که من 4 خط قرمز دارم: آمریکا یعنی مذاکره، شورای نگهبان، حجاب و هست. خب اگه خامنه‌ای نخواد هیچی رو تغییر بده، پس دیگه چجوری میخواد نقاط ضعفش رو برطرف بکنه؟ این سخنرانی یعنی هر گونه رفرم ممنوع و این سخنرانی علیه تغییر ساختاری و تحول طلبی و در واقع حرف محکم و ضربه محکم و خاموش کننده به هر کسی است که در درون نظام خواهان کوچکترین رفرمی است.
آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به کشتارها و اعدامها، بازداشت ده ها هزار نفر، میگه که دشمنان میگویند به رادیو تلویزیون مسئولان و سخنان رهبری گوش نکنید چرا که خلاف واقع است. میگه که اونها میخواهند بی‌اعتمادی ایجاد کنند. این در حالیه که در آخرین نمونه شناخته شده موارد بسیار بوده، محمد حسینی با وکیلش قبل از اینکه اعدام بشه در زندان کرج ملاقات کرد و وکیل در یک توییت نوشت که روایت محمد حسینی همه اشک بود، از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن. و در نهایت آقای وکیل نوشته بود مردی که تحت شکنجه بوده اقرارهاش وجاهت قانونی نداره. حالا همین اقرارهایی که در این سال‌ها انجام شده و از رسانه‌های حکومتی پخش شده، رهبر جمهوری اسلامی میگه میخوان بی‌اعتمادی ایجاد کنن و میگن که خلاف واقع گزارش میدن. تحلیل شما از این صحبت‌ها چه هست؟ یعنی در جریان نیست؟
بله، این یه کاریکاتوریست که فقط دیدش میشه نوشت بدون شهر. یعنی واقعا من نباید به سوال شما پاسخ بدم، خود شنوندگان میدونن. کامنی میاد جای علت و معلول رو عوض میکنه. یعنی دشمن نیست که میگه به صحبت های خامنه‌ای گوش نکنید و به تلویزیون جمهوری اسلامی گوش نکنید. این ملتن که این انتخاب رو کردن، چون شما از بس دروغ گفتین اعتراف پخش کردین، عملکرد خود شما باعث شده که مردم به شما اعتماد نکنن و بگن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. حالا اگه در همینجا میگیم دشمنان میگن به سخنان آقای خامنه‌ای گوش نکنید، به جای دشمنان بذاریم مردم ایران، وقت جمله درست میشه و رمزگشایی میشه ازش.
آقای علیجانی، علی خامنه‌ای میگه که موضوع جنگ اوکراین و شرکت جمهوری اسلامی در اون رو قاطعاً رد میکنه. با این همه شواهد از حضور پهپادهای ایرانی و نمایش لاشه‌های اونها به وسیله اوکراین، حالا تا چه حد این قاطعاً رد کردن رو میشه نزدیک به حقیقت دانست؟
دروغویی که سخت‌تر از آدم‌کشی نیست. خامنه‌ای تو همین سخنرانیش میگه در این اختشاشات اخیر درصد بسیار اندک، خیلی 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 کم شرکت کردن. این سه بار کلمه خیلی رو میاره برای این همه مردم معترض. یا اینجا یک چیزی که ادعای روحانیت داره میگه قاطعاً و صریحاً رد میکنیم، ابداً چون این چیزی صحت نداره. خوب این که افکار عمومی جهان میدونن لاشه های پهپادهای شما رو باز کردن دیدن. بنابراین این خامنه‌ای در واقع داره دروغ میگه، همون گونه که به افکار عمومی در رابطه با سیاست خارجی و تغییراتش هم دروغ میگه. ببینید اینا در سلام فرمانده اومدن علیه آل سعود سرود درست کردن، میگه پاراگراف فش علیه آل سعود، حالا رفتن منکشی عربستانو میکنن و با برجام خط و نشان کشیدن، حالا میرن میپذیرن، عقب نشینی میکنن، فرا پادمانی هم نظارت آژانس رو میپذیرن. بنابراین این دروغگویی، این نفاق نهادینه شده است در رفتار جمهوری اسلامی و علت اصلی که مردم دیگه به اینا اعتماد ندارن همینه، نه دشمن.
از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میشنیدیم و با دیدگاه او آشنا میشدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزها، هفته ها و ماه های اخیر بیانیه ها و اظهارات مختلف در حمایت از معترضان ایرانی و محکوم کردن سرکوب خشن و بیرحمانه آنها صادر شده و بیانیه اظهار شده. اکنون به دلیل فرارسیدن سال نو، چهره‌های شاخص و سرشناس ایرانی در کنار سیاستمداران و چهره‌های برجسته غربی، پیام‌های نوروزی باز هم به نحوی در حمایت از معترضان ایرانی صادر کردند و منتشر کردند که همه اینها باعث شده تا رادیو فردا سری بزنه به دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، تا درباره این حمایت ها و این پیام های نوروزی از او بشنوه.
حقیقتش اینه که برای من موضع‌گیری های خارجی ها خیلی مهم نیست. البته بد نیست چون توجه رو جلب میکنه، ولی مهم نیست. از اون مهمتر شاید موضع‌گیری ایرانیان خارج از کشوره، ولی اصل موضوع داخل ایران. این کشتی ایران که در 100 سال گذشته برای آزادی و حق حاکمیت ملی مردم ایران در این طوفان های متعدد در حال حرکت و مقاومته، و سال گذشته سال مقاومت مردم ایران در این 5 دهه گذشته در مقابل جمهوری اسلامی بوده، لنگر این کشتی داخل ایرانه و اتفاقاتی که داره در داخل ایران میفته. مادامی که بیش از 27 استان از 32 استان در داخل ایران بیش از 10,000 دانش آموز رو مسموم کردن، ما در ایران با پدیده‌ای به عنوان مقاومت از طریق رقص دختران در اکباتان تهران و پاسخ اون در سیستان و بلوچستان از طریق ویدیو مواجه میشیم. این یعنی مقاومت. یا از طریق ساختن انواع و اقسام لطیفه ها، ویدیو های اینستاگرامی حاجی فیروز، رقصیدن در خیابان. من با یه ویدیویی آشنا شدم که دیدم یکی از بانوان ایرانی در خیابان با حاجی فیروز در حال رقصیدن بدون حجاب، مقابله با حجاب، با اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه حجاب رو برای بقای خودش پیچش رو سفت بکنه. این لنگر در داخله و مردم بر خلاف تمام تصورات که غربی ها دارن در حال مقاومت هستن و این مقاومت در سال جدید ادامه پیدا خواهد کرد. حکومت هم نمیتونه با انواع و اقسام کرنش هایی که در خصوص منطقه کشورها از عربستان بگیرید تا آژانس هسته‌ای که امروز خبرش اومد به توافقاتی برسه و این توافقات پایدار باشه، چون ذات حکومت در ناامنی برای بقیه کشورها تعریف میشه و قطعاً بعد از مدتی دوباره ناامنی ها و ناپایدار بودن این توافقات خودشون نشون میده و این مردم ایران هستن که با مقاومتشون توازن قدرت به نفع خودشون در آینده باز هم تغییر خواهند داد.
به زنی اشاره کردید که در کنار حاجی فیروز میرقصید، حالا که ویدیوهایی هم منتشر شده از زنانی که به عنوان حاجی فیروز دارن میزنند و میرقصند، یکی حتی با گیسوان بلند و بدون حجاب. اما یه نکته دیگری که در این ایام نوروزی بسیار سر و صدا به پا کرده اینه که از هر مناسبتی و از هر موقعیتی برای پیشبرد اهداف زن، زندگی، آزادی استفاده میشه. به طور مثال شعری که در سایه خیزش تبارک عید همگی بود مبارک کامیار فکور هست، ترانه سرا و روزنامه نگار، که شاید بهتر باشه برای شنوندگان این بخش رو پخش کنیم و بعدا با هم موردش صحبت کنیم.
مشکن مشکن ما میشکنیم، واسه شادی ما میشکنیم، واسه آزادی ما میشکنیم، رو سر سبری میشکنیم، واسه برابری میشکنیم، واسه کارگر و زن میشکنیم، رو سر اعتصاب شکن میشکنیم. بشکن بشکن و ما خوب میشکنیم، در سایه خیزش تبارک عید همگی بود مبارک.
دیدگاه شما در مورد چنین شعری و اصولاً واکنش هایی که به عنوان اعتراض سرداده میشه چه هست؟
ایرانی ترین نوع مقاومت در مورد یک حکومت تمامیت خواه مذهبی که به جز سرکوب و راهبرد در نصر و بروب چیز دیگری نداره در همین نوع مثال ها میشه دید. شعر فارسی، رقصیدن، شادی مثل حاجی فیروز، معنا دادن به شعار زن، زندگی، آزادی و ترکیب این سه شعار در عمل از طریق این نوع حرکات، نظر من اتفاقا نشون دادن همون چیزی هست که دکتر سعید مدنی که الان در زندانه و تحقیقات متعددی کرده، این نشون میده که مردم ایران تصمیم گرفتن که مقاومت رو به روش‌های ایرانی و مسالمت‌آمیز ادامه بدن و این نمونه بهاری و نوروزی اون هست. گزارش اخیری هم که اتفاقا از دیدار مقامات سپاهی و خامنه‌ای بوده نشون میده که چقدر حکومت متوجه این موضوع هست و چقدر ترسیده و هیچ راه حلی هم برای مقابله با این نسلی که 70% زیر 30 سال هست، به خصوص زنان، ندارن.
آقای گلریز، در کنار گذاشتن عکس تمام قربانیان خشونت‌ها و سرکوب‌های اعتراضات اخیر بر سر سفره‌های هفت سین مردم، بسیاری از خانواده‌ها بر سر مزار فرزندانشون حاضر شدند. از دیدگاه شما تمامی این حرکاتی که در نوروز انجام میشه، در حالی که بعضی‌ها برگزاری نوروز و جشن گرفتن اون رو اصلاً بهش اعتراض دارن، میگن چه جشنی؟ وقتی این همه غم داریم چرا جشن؟
این جشن و تبریک ایام نوروز و در نظر گرفتن انواع و اقسام رسوم باستانی نوروز مبارزه با حکومته، با حکومتی که حتی از گذاشتن هفت سین حذر میکنه، با حکومتی که به جز رعب و وحشت کار دیگری بلد نیست و اتفاقا بحث شادی هم که وجود داره منظور شادی برای مقابله با جمهوری اسلامیه. تا این تفاوت رو باید تمیز کرد که مردم با مبارزات خودشون به روش‌های مختلف و امروزی نشون میدن که هنوز این زن زندگی آزادی و این جنبش انقلابی زنده است و آماده است که دوباره با خیزش جدیدی نه فقط در سطوح خیابان بلکه در کنار کار سیاسی ادامه پیدا بکنه. تصور بکنید که برای نخستین بار هستش که نیروهای مختلف کنار هم میشینن، کنار هم جمع میشن. من آخر هفته گذشته در نشستی بودم در پاریس، در اونجا برای نخستین بار نیروهایی که از طرف جنبش سبز و آقای موسوی که با بیانیه اخیرش تاثیر خیلی زیادی گذاشت در ریزش در درون حکومت، در کنار نیروهای مشروطه‌خواه کنار هم نشستند، نیروهای چپ، نیروهای قومگرا، و این در سطوح مختلف داره انجام میشه و این نشون دهنده همون همبستگیه. نکته مهم اینجاست که با اینکه شاید خیابان‌ها یه مقداری در حال حاضر کمتر سر و صدا از توش بیرون میاد، ولی امید برای تغییر زنده‌تر از گذشته است و این نکته اصلی موفقیت. از این جهت باید نوروز رو پاس بدانیم و اتفاقا با جشن نشون بدیم که زن زندگی آزادی محور اصلیش اتفاقا تبریک همین دوست داشتن و همبستگی هستش که در نوروز هم پایه‌گذاری شده.
آقای گلریز، بیاید یه نگاهی بیاندازیم کوتاه به مولوی عبدالحمید و پیام نوروزیش. فرارسیدن سال نو رو به ملت سرفراز ایران تبریک گفته، اظهار امیدواری کرده که بی‌عدالتی و تبعیض از کشور رخت بربنده، زندانیان سیاسی آزاد بشن و مقام و جایگاه شایسته خودشون رو ایرانیان در جهان باز بیابن و به خواسته های برحقشون هم برسن. با این همه فشاری که روی مولوی عبدالحمید این روحانی پرنفوذ اهل سنت وجود داره که زبانش رو به نحوی ببرن، این رو شما چگونه تفسیر میکنید؟
اگر کسانی دنبال رهبران جنبش انقلابی میگردند، یکی از اونها قطعا مولوی عبدالحمید در زاهدان که بیشترین کشته رو در این خیزش اخیر در اون اتفاق افتاد، بیشترین سرکوب انجام میشه و یک محرومترین جاها هست. در 24مین جمعه گذشته باز هم ده ها هزار تن به خیابان میان به رهبری مولوی عبدالحمید. که مولوی عبدالحمید جدا از اینی که پیشینه‌اش بوده یا طرفدار طالبان بوده یا نه، امروز سخنانی رو میگه که شما اگر ندونید که مولوی عبدالحمید انگار شاهزاده رضا پهلوی، نسرین ستوده یا حتی کسان دیگری این حرف رو زدن. اینقدر امروزی، مدرن، دموکراتیک و آزاد است. قطعا فقط سخنان مهم نیست، عمل هم مهم است. ولی نکته اینجاست که اینها اون روزنه های امیده. برای شخص من اینها نشون دهنده اینه که ایران زنده است و داخل ایران افرادی هستند که میتونن نیروهای زیادی رو جمع بکنن. چه بسا که تنها کسی هست مولوی عبدالحمید که تونسته هر جمعه تعداد زیادی از ایرانیان رو حول محور جنبش زن، زندگی، آزادی جمع بکنه و این به نظر من نقطه امیده و این پیام‌آور تغییر در آینده نچندان دور در ایران.
دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم ایران. سال نو رو تبریک میگم. من از قلب ایران، شهر دلیجان، با شما تماس گرفتم. خواستم بگم که اینجا همه مردم حالت انقلابی به خودشون گرفتن و به خامنه ای بگم آماده باش، همین روزاش که سرنگونت کنیم. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما، برای خانواده هاتون، برای دوستان عزیزتون، برای عاشقان ایران، برای اونهایی که دلشان به حال ایران و ایرانی میسوزه، سال پربار و پربرکت و سلامتی و تندرستی و دلخوشی باشه و سال آزادی ایران عزیزمون، زن، زندگی، آزادی.
عید نوروز رو ملت شجاع ایران تبریک میگم. به امید سال 1402 انقلاب زن، زندگی، آزادی به پیروزی برسه.
در آستانه سال نو دو آرزوی بزرگ دارم. یک، تحقق وحدت ملی مردم ایران از یک طرف و قطع امید کردن حکومت‌های بزرگ از این رژیم تا سال جدید را با امید و آرزوهای هرش بهتر به پیشواز برویم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، از رفتارهای غیر قانونی با معترضان در ایران به شدت انتقاد کرده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز همزمان با انتشار همین گزارش گفت که جامعه بین الملل سرکوب‌ها در ایران را محکوم کرده و به حمایت از معترضان ادامه خواهد داد. بشنویم از فرشته قاضی.
بیش از 75 صفحه از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در 198 کشور در سال 2022 به ایران اختصاص دارد. گزارشی که به بازخوانی اعتراضات سراسری بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پرداخته و میگوید که بیش از 500 نفر از جمله 69 کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و بیش از 19 هزار تن از معترضان اعتراضان از جمله کودکان بازداشت شدند. صدور احکام اعدام علیه معترضان با اتهاماتی چون محاربه و احکام زندان طولانی مدت، بازداشت‌های خودسرانه، فقدان دادرسی‌های عادلانه، روبودن و ناپدیدسازی مخالفان، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در زندان‌های دارای شرایط نامناسب و همچنین خانواده‌های آنها از جمله مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. این گزارش شامل 7 بخش احترام به کرامت انسان، احترام به آزادی‌های مدنی، آزادی مشارکت در فرایند سیاسی، فساد و فقدان شفافیت، تحقیقات بین‌المللی و غیر دولتی درباره موارد نقض حقوق بشر، حقوق کارگران و تبعیض و بدرفتاری‌های اجتماعی است. در بخش دیگری از این گزارش به دخالت‌های خودسرانه و غیرقانونی حکومت در حوزه خصوصی افراد، استخدام کودک سرباز و بدرفتاری شبه نظامیان وابسته به ایران در منطقه از جمله سوریه و یمن اشاره شده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی از همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق بشر خودداری کرده و حاضر به همکاری در برابر تحقیقات بین‌المللی و غیر دولتی درباره موارد نقض حقوق بشر نشده است. این گزارش به آزار جنسیتی علیه زنان و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی و جنسیتی، خشونت و تبعیض نژادی و قومی سازماندهی شده علیه قومیت‌های مختلف هم اشاره کرده است. فساد اقتصادی گسترده در بنیادها و سازمان‌های مذهبی و حکومتی و همچنین نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از دیگر مواردی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود به آن پرداخته است. وزارت خارجه آمریکا با استناد به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از افزایش 89% اعدام‌ها در 10 ماهه سال 2022 نسبت به زمان مشابه در سال 2021 خبر داده و میگوید که بیش از 565 نفر در این بازه زمانی اعدام شدند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، همزمان با انتشار این گزارش گفته است که جامعه بین‌المللی سرکوب‌ها در ایران را محکوم کرده و به حمایت از معترضان ادامه خواهد داد.
از فرشته قاضی میشنیدیم. بریم از رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده مقیم هلند، بشنویم پیام نوروزیشو.
هیچ سالی نیست که بی تلخی ها و شیرینی ها پایان بگیره. تنها تفاوت میان میزان و ترکیب این تلخ شیرینی هاست. سالی که پشت سر گذاشتیم البته به لحاظ میزان تلخی هایی که رژیم فاسد ملاها با مرگ و شکنجه و تجاوز بر ملت ما تعمیل کرد هرگز از ذهن تاریخ پاک شدنی نیست. همچنان که شیرینی آغاز انقلاب زن زندگی آزادی و چشمنداز رهایی از یوغ اسلام فروشان حقیر هم هرگز از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد. این است که علی‌رغم همه این ترشیرینی ها نوروز باستانی رو به هموطنان آزادم تبریک میگم و همصدا با مولای بلخ میگم آب زنید راه را هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. باغ سلام میکند، سرو قیام میکند، سبز پیاده میرود، قنچه سوار میرسد. نوروزتون پیروز.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با غیرقانونی شدن تغییر ساعت رسمی کشور که در اردیبهشت گذشته به تصویب مجلس رسید، دولت ابراهیم رئیسی ساعت کار جدیدی برای ادارات و مدارس در سال 1402 تصویب کرد که انتقادهایی را به دنبال داشته. همکارم شاهین بشیری در این باره گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
طرح تغییر ساعت یه پیشنهاد کارشناسی قدمت پیشنهادش بیشتر از 150 ساله. الان چندین ساله، بیش از 10 ساله که در برخی از کشورها داره اجرا میشه. در ایران هم از سال 1356 به اجرا گذاشته شد. منتها روحانیون از اون فرصت استفاده کردن در تبلیغات پوپولیستیشون و حکومت وقت رو متهم کردن که اومده ساعت اذان و ساعت شرعی رو تغییر داده. و خب در اون مقطع سال 57 به روایت حدود 70% به روایت رسمی تر حدود 50% جامعه ایران حتی سواد خواندن و نوشتن نداشت، تحت تاثیر قرار گرفت. برای همین هم به محض اینکه انقلاب پیروز شد این تحت حذف شد تا دولت دوم هاشمی رفسنجانی که سعی میکرد دوباره گشایش اقتصادی ایجاد کنه دوباره این تحت رو اجرا کردن، بازگردوندن به این ماجرا. به محض اینکه احمدی نژاد سال 84 سر کار اومد و علی خامنه ای و یارانش دوباره اون جناح اولترا بنیادگرا بر دولت مسلط شد، بلافاصله که از اولین بازیاشون همین بود که دوباره ساعت رو تغییر ندن و باز با دولت بعدی، دولت مثلا تکنوکرات ها، مسئله متوقف شد و باز دوباره شما میبینید در دولت ابراهیم رئیسی که از اولین کارهایی که میکنن همین هست. ببینید این تر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در مصرف انرژی داره. با فقری که در ایران هست حتی اگر 1% هم باشه این عدد بزرگی است. بگذاریم از اینکه حتی مخالفین تحت داخل حکومت هم میگن حداقل 5% تاثیر داره. ضمن اینکه مردم میتونن از هوا نور بهتر استفاده کنن، با توجه به جغرافیای ایران در تابستان بخشای از جنوب ایران اساسا قابل زیست نیست در یک ساعتی، برای اون مناطق هم بسیار مفیده. اما حتی اگر هیچ کدامش هم نبود این حیرت آوره در حکومتی که هنوز یک قانون مجازات ملی نداره، هنوز قانون مجازات اسلامیش برای حدود 2 دهه به صورت آزمایشی اجرا شد، در کشوری که شما هنوز می‌بینید قوانینش مال 200 سال پیشه و به روز نشده، در کشوری که همه چیز خوابیده، دولت و مجلس و نهاد رهبری حکومت همه یکی از مهمترین عزم‌هاشون در 2 دهه اخیر بوده که ساعت رو نگذارن جابجا بشه که ساعت اذان مثلا جابجا نشه.
الان تو خود بدنه به هر حال جمهوری اسلامی، محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات هم اومد و یه انتقادی کرد، میگه که مثلا فرض کنید اگه پدر و مادری هر دوتشون کارمند باشن و مثلا در شیراز و مشهد و اصفهان مشغول به کار باشن و فرزندشون در مقطع ابتدایی تحصیل کنه، با این تعیین ساعت کاری که برای مدارس و ادارات گذاشتین چه اتفاقی برای این خانواده میفته؟ عملا نمیتونن به بچه‌شون برسن. خب این انتقادها هم در بدنه جمهوری اسلامی به هر حال میشه، ولی چرا هیچ گوش شنوایی وجود نداره؟
ببینید بخش‌هایی از حکومت به هر حال فرق نداره از هر جناحی که میخوان باشن که کمی عملگرایانه به داستان نگاه میکنن، واضح هست که منطقاً در حداقل در تایید ذهنشون از طرح تغییر ساعت دفاع میکنن. این کار به نفع کشور هست، خیلی واضحه به نفع کشوره و خب به زبان هم میارن. متخاب داستان حکمرانی ایدئولوژیک همین هست که میبینید. ببینید عین این لجبازی که شما میبینید، یعنی تا انقلاب شد دوباره سر متوقف کردن، باز دوباره تا احمدی نژاد و جنرال خامنه‌ای سر کار اومد، سر کار که بود یعنی دولت رو در اختیار گرفت، دوباره به هم می‌زدن، باز دوباره در دولت ابراهیم رئیسی. این لجبازی در سیاست خارجی هم همچنین هست، چنین لجبازی در مسائل اجتماعی هم همین هست، در اقتصاد هم همین هست. یعنی اساسا یک ذهنیت مبتنی بر توهم توطئه که معتقدند این طرح یک توطئه غربی بوده، مثلا واسه اینکه ساعت‌های شرعی رو دستکاری کنن، ساعت شرعی مسلمانان یا ساعت اذان به خیالشون دستکاری بشه و بعد بخش بزرگی از انرژی کشور رو صرف رسیدگی به این توهم توطئه میکنن. حتی اگر این طرح یعنی تغییر ساعت به نفع انرژی کشور نبود، به نفع ساعت کاری نبود، به نفع استفاده از خورشید هم نبود، در شرایط امروز ایران یکی از آخرین موضوعاتی است که دولت و مجلس باید بهش رسیدگی کنن. میدونید تغییر ندادن ساعت الان با توجه به زیرساختهایی که باید تغییر بدن، تغییر ندادنش هزینه بره، میگن حدود 700 میلیارد تومان هزینه میبره. برای آخرین موضوعی بود باید رسیدگی میکردن. اما در حکومت ایدئولوژیک شما میبینید اقتصاد میخوابه، سیاست خارجی میخوابه، همه چیز میخوابه و خب کل توان کشور صرف مسائل یا دونپایه و بی‌معنی مثل این میشه با لجبازی ایدئولوژیک یا مصرف حجاب و دشمنی با غرب و لجبازی با دنیا.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان آشنا میشدیم و ما عزیزان رایگان و بدون دردسر میتونید از طریق واتساپ با رادیو فردا در تماس باشید. 0-0-420-725-97-4-0. دوباره میگم 0-0-420-725-97-0-0-0-0. و اما بشنوید که روز سه‌شنبه، روزی که الان 34 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، 21 ماه مارس بوده و مصادف با اول فروردین، روز جهانی سندروم داون نام گرفته. سندروم داون همونیه که در گذشته مانگولیسم نامیده میشد. یک بیماری ژنتیکه که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم 21 به وجود میاد. با حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش، در این باره رادیو فردا گفتگو کرده. بشنوید.
سندروم دان یا تریزومی 21 کروموزوم 21 یک بیماری ارثی هست، معمولا در کسانی که در سنین بالاتر، در واقع سنین بالاتر پدر و مادر عملا نطفهشون بسته میشه، این احتمال که این ناهنجاری کروموزومی به وجود بیاد وجود داره. و خب طبیعیه که وقتی که تفاوت کروموزومی داشته باشن در این رشدشون تاثیر میذاره، هم قیافه ظاهریشون اندکی متفاوت هست، به زردپوستان یه مقدار نزدیکتر هست قیافهشون، به خاطر همین برخورد همین تحقیرآمیز نسبت بهشون بشه. و در این حال از نظر توانایی های حسی از یک طرف، توانایی های به طور مشخص فکری یه مقدار متفاوت هستند. در رابطه با توانایی های فکری، متفاوت بودن اونها به این معنی نیستش که استعدادهای مختلف رو ندارن. اگر که این به خوبی شناخته بشه توسط کسانی که در واقع روانشناسان و تربیت کنندگان، آموزگاران تخصص در واقع تربیت کودکان، در این صورت خب طبیعیه که میتونن توانایی خودشون رو بروز بدن. امروز صحبت سر اینه که کسانی که مبتلا به سندرم دان هستن بتوانن مشارکت سیاسی هم داشته باشن، برای اینکه خب خیلی موقع به عنوان اصطلاح محجور ممکنه که از این امکانات برخوردار نباشن در بعضی از کشورها، ولی به هر حال اونها هم داره تلاش میشه که صاحب حق رأی هم بشوند. و خب میمونیم که گروه های مثلا فقط موزیک داریم یا افراد سرشناسی رو داریم که به رغم داشتن سندرم دان تونستن توانایی خودشون رو به بهترین شکل نشون بدن.
سوال بعدی من در واقع همین هست، در جامعه چقدر میشه روی وظایفی که میشه به این افراد سپرد حساب کرد و توانایی های اینها به خصوص در ایران؟ خب یه مقدار اینها رو واقعا از جامعه دور نگه میدارن، بهشون وظایفی سپرد نمیشه، معمولا برخوردهای نه چندان شایسته‌ای باهاشون صورت میگیره.
بله دقیقاً، گفت همونجوری که عرض کردن، وقتی که آموزش درستی داشته باشن در عرصه‌هایی که توانایی حتی ویژه دارن، توانایی بیشتر از دیگران دارن، میتونن مثمر ثمر باشن. و خب طبیعیه که خب ما در جامعه مواجه هستیم با افرادی که دارای معلولیت‌های مشخص هستن. ما میتوانیم کسانی که دارای سندرم دان هستن دارای معلولیت‌های ذهنی مشخص بدانیم، ولی این به این معنی نیستش که این معلولیت ذهنی در همه زمینه‌ها هست و به اصطلاح مثلا عقب افتاده هستن، بلکه همونجور که هممون میدونیم عرصه هایی هستش که میتونن در اون عرصه ها شکوفا بشه استعدادشون و به خوبی بتونن نقش معینی رو در جامعه بگیرن. طبیعیه که افرادی که دارای معلولیت مشخص هستن هر نوعی باشه احتیاج دارن به کسی که دستیار یا کمک باشه، و جامعه‌ای که بتونه سالم باشه از این همیارها میتونه استفاده بکنه، از این دستیارها میتونه استفاده بکنه. و ترکیب یک دستیار و کسی که با معلولیت معینی واجه هست میتونه کارایی بسیار زیادی رو از او نشون بده، حالا چه در ارتباط با معلولیت های ذهنی معین چه در رابطه با معلولیت های جسمی. ما میبینیم که خب یه ترکیب دو نفره از فردی که مثلا نابینا هست و فردی که با او همراهی میکنه چگونه میتونه در اون رابطه توانایی اون فرد نابینا شکوفا بشه. در رابطه با سندرم دان هم همین است.
روز سه‌شنبه روز جهانی سندرم دان نام گرفته بود. از حسن نایپاشم، پزشک ساکن اتریش، میشنیدیم و ما بریم و پیام نوروزی بشنویم از سرور کسمایی، نویسنده، مترجم و ناشر مقیم فرانسه.
سالی که گذشت سالیست ماندگار در تاریخ مبارزات ملت ایران، سالی که زنان ایرانی به پا خواستند، حجاب از سر برکشیدند، فریاد آزادی سر دادند و اون رو با نام زن و عشق به زندگی پیوند زدن. این جنبش که در پایان تابستان و آغاز پاییز شکل گرفت از همون نشانه‌های نخستین نوید بهار با خود داشت و جشن باززایی فرهنگی، یا بهتره بگم بازیابی فرهنگی بود. فرهنگ دیرینه که ستون فقرات هستی تاریخی ملت ما رو تشکیل میده، فرهنگی که از همون روزهای نخست برقراری نظام اسلامی تلاش شد از بین بردشه و مراسم گریه و زاری و مناسک مذهبی جایگزین اون بشه. خمینی حتی مایل بود آیین‌های نوروزی ما رو ممنوع اعلام کنه که با مقاومت سرسختانه مردم روبرو شد. امروز این مقاومت دوباره جان گرفته و به ابتکار زنان، دختران و پسران ما جنبش انقلابی بی سابقه ای در دنیا رقم زده که پایه‌های رژیم رو به لرزه درآورده. زنان و دختران ایرانی امروز الگوی آزادگی و شهامت و الهام بخش بسیاری از زنان در کشورهای دیگه هستند. آرزوی قلبی من اینه که جنبش زن زندگی آزادی همچنان با پویایی و پرشور و شعور پیش بره و خواسته های 44 ساله بلکه 100 ساله ما رو برآورده کنه تا یک بار دیگه خانه های ایرانی به قول شروین حاجی پور عزیز پرشه از رقص و گل و شادی. بهارتان خجسته باد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در دومین بامداد از سال نو بشنوید که در سفر 3 روزه رئیس جمهوری چین به مسکو، هرچند مذاکرات رسمی او با رئیس جمهوری روسیه برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده بود، اما شامگاه دوشنبه شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین بیش از 4 ساعت را پشت درهای بسته با یکدیگر به گفتگو نشستند و کرملین هم پنهان نمی کند که این گفتگو مهمترین بخش سفر رهبر چین به روسیه بوده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور چین اوایل صبح سه‌شنبه و پیش از اینکه دیدار رسمی وی با رئیس جمهور روسیه برگزار شود، با نخست وزیر روسیه دیدار و او را فراخواند برای گسترش هرچه بیشتر روابط تجاری اقتصادی بین دو کشور به ویژه در عرصه انرژی تلاش کند. روسیه در 2 ماه اول سال جاری میلادی روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت به چین فروخته و با سبقت از عربستان سعودی بزرگترین فروشنده نفت به چین شده. همزمان گزارش ها هاکیست بهای نفت صادراتی روسیه به چین حدود 30% ارزانتر از برنت است. دوشنبه ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ یکدیگر را دوست عزیز خواندند و پیش از اینکه برای 4.5 ساعت پشت درهای بسته به گفتگو بپردازند، رهبر چین ابراز امیدواری کرد که سال آینده همتای روسش بار دیگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری در روسیه شود. او همچنین از ولادیمیر پوتین دعوت کرد طی سال جاری میلادی به چین سفر کند. حمایت صریح شی جی پینگ از همتای روسش در حال است که ولادیمیر پوتین به دلیل جنایات جنگی در اوکراین تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و دیوان کیفری بین المللی علیه وی قرار بازداشت صادر کرد. چین مانند روسیه و آمریکا صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را به رسمیت نمی شناسد و دوشنبه در بیانیه خواستار احترام به حقوق بین الملل از جمله اصل مسئولیت رهبران کشورها شد. این در حال است که هیچ کس در مقابل این دادگاه مسئولیت ندارد. آمریکا با بدبینی دیدار رهبران چین و روسیه را دنبال می‌کند. سه‌شنبه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد این دو کشور برای مقابله با آمریکا متحد شدند. او افزود واشنگتن همچنان نگران است پکن تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را برای مسکو تأمین کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت جهان نباید فریب طرح صلح چین برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین را بخورد، چرا که به گفته ای وی این طرح کاملا با منافع روسیه سازگار است و بدلیل نیست که مسکو از آن استقبال کرده. در اوکراین طرح صلح پیشنهادی چین مورد استقبال قرار نگرفته، اما کیف برای اینکه پکن را به عنوان شریک مهم تجاری و سرمایه گذار کلیدی در بازسازی آی‌تی حفظ و از ارسال سلاح‌های چینی به روسیه جلوگیری کند، در واکنش‌های خود بسیار محتاط بوده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان امیدوار است که بتواند پس از بازگشت شی جی پینگ به پکن با وی تلفنی گفتگو کند. او بارها این درخواست را مطرح کرده و اخیراً گزارش‌های منتشر شد که از تدارک برقراری نخستین تماس تلفنی رؤسای جمهور چین و اوکراین خبر می‌دهند. اما سه‌شنبه کیف رسماً اعلام کرد هنوز تاییدی از پکن دریافت نکرده. اوکراین سه‌شنبه میزبان نخست وزیر ژاپن است که طی سفری از پیش اعلام نشده با رئیس جمهور اوکراین در کیف دیدار می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما عزیزان شنونده، مبادا یه وقت بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. عزیزان میدونید برای 100 بار میدونید که میرسه، 100 البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست، برای اینه که بتونه صدای شما را به گوش جهانیان برسونه، به گوش دست کم میلیون ها شنونده رادیو فردا و دیگر رسانه هایی که این رسانه را دنبال میکنن. و راه آسان برای ارتباط با ما این هست: رایگان شماره واتساپ 00420-725-97-0000 202-725-97-4-0 و به جز اون پیامگیر رادیو فردا 20-420-221-122-112-113. عزیزان نوروزتون پیروز باد، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه همیشه سرفراز. خدا نگهداره تک تک شما.
شاید زمان خام تو شدن، شاید سپید سر زد از خیال ما، شاید به بار چشم من ز شوق تو بگیرم آتش از فراغ تو، بمیرد این غریب پدر را. تن بزن به خاک خشک ساحل ها، ترانه باش و کوک شو به ضرب زخم کهنه دل ها، بخش که زرد و دلگیرم، اسیر قفل و پا به زنجیرم، شریک بغض و درد و عشق و شاید به بار چشم من ز شوق تو بگیرم آتش از فراغ تو، بمیرد این غریب پادر.
Thank you. گیرم نرسه تا تش من سرم اصنم نش صدام پر بی خیال هرچی که شده و شد قلیم منوزم که من شده شد مردم موی بینم من پیچش شد امسایی بینم من فردا شد کلی اونده تا بگم کجا شد واسه بقیه را مال شد آه
فردا.
چیه مرد بگه عقامه میشه اونا بهم میگن ساکت بمونم داد که میزنم میگن در داد تجیبه این چیزیه که فتوا شده تعریف من همیشه بلوا کنه مثل شیطانی که تنها شده سجده نکرده پشت شرپا پره من دوست دارم آره خوبم و منم داغ میشم نمس کنی لبوشم و دوست دارم هر تو شده باز بخونم و کسی نگه نرو دیگه راه خونه رو تنم و رو آب دل بدم به کارتون خواب دل بدم اصلا عاشق صورتی باشم یا رنگم و تار کنم چه شعر بگم بگو جای من بودی خوب باشی تو که زنی مجبوری چند بار جلو آینه رفتی که بد نگه خوشگل شبی چند بودی ها چقدر دیگه باز چون بدم شله برا بارود بشم چقدر دیگه باید سب کنم که سهمامون اندازه هامون بشن گاهی میخوام مثلت بشم شاید حرفامو بهش دل بدن جایی اگه بودم نگام نکنن نخوان هرچی که دوست دارن چرت بهت بگن من خاموش نمیشم آدمم واسه ناموس نمیشم این کلمه ها بوی نامیدن نظر احمقا بیان برا قانون بچینن